يا مولانا يا أبا صالح المهدي، أدركنا وأبصنا. ما با هم راجع به این حقیقت صحبت میکردیم که خیلی از چرایی ها باید فهم بشه و درک بشه، که معمولا ذهن ما سوالاتی داره که این سوالات باید به بهترین نحو ممکن پاسخ داده بشه. اگر که سوال ها رو با امروز و فردا کردن برگزارش کنیم و بهش جواب ندیم، یعنی تسویف کنیم، این که وجود مبارک حضرت فرمودن که بیشترین فریاد اهل دوزخ، یعنی کسانی که وارد نار میشن و از عذاب الهی معذب میشن، بیشترین فریادشون مال اهل تسویفه، درسته؟ بله، کیان؟ آره، خب این چی؟ نه، با سینه. آره، خب
آیندگان بعد از حضرت همشون اهل نارن.
نمیشه که، نه ترجمه اشتباهه. اهل تصفیف باشن یعنی زیاد صوفه صوفه میکنن، کارها رو هی به آینده واگذار میکنن، در زمان خودش و به میزان خودش انجام نمیدن. تشدید تصفیف یعنی این. بیشترین فریاد اهل دوزخ برای اهل تصفیفه، کسانی که زیاد صوفه صوفه میکردن. از یه مثال ساده شروع میکنیم تا مثالهای عمیق. البته معمولا علما گفتن اینجا تصفیف به معنای کسانی که توبه رو به تأخیر انداختن، درست هم هستیم، در شکی نیست، ولی خب تأخیر توبه یعنی بازگشت. آیا فقط به انجام حرامی و بعد خروج از اون حرامه؟ همین؟ یا انجام مکروهی به بعد، یا فوت شدن حلالی و مستحب و واجبی بعد بازگشت از اون، یا نه، صوفه صوفه کنندگان کسانی هستند که سوالات ذهنیشون رو هم با صوفه صوفه برگزار میکنن. من به نظرم این خیلی بیشتر میاد. حالا باز میتونیم با هم بحث کنیم، شما میتونید بگید نه اینجوری نیست، همون نظره متعارف فقط درست باشه، یعنی قرائت مرسوم. نظرتون چیه؟ قطعا توبه میخواد. مثلا بله، اینم به تأخیر انداختنه. بله، اینم به تأخیر انداختن و درست هم هست، واقعا اینم عذاب میاره دیگه برای ما. باید توبه کرد. توبهش چیه؟ به موقع شروع کرد دیگه، تمومش. خود این ما رو گرفتار میکنه دیگه، وقتی ما به این زوایای وجودی خودمون به اینجا رسیدیم که این کار رو انجام بدیم ولی انجامش نمیدیم، تعبیری دارن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که از هر کاری که میترسی خودتو بنداز توش، یعنی ما اگر فقط به اهل بیت به عنوان یک انسان شناس نگاه میکردیم، مثلا میگفتیم اهل بیت رو به عنوان انسان شناسانی، که ما متاسفانه از اهل بیت به این مقدار هم استفاده نکردیم. قبول داریم؟ امیرالمومنین فرمود از هر چی که میترسی خودتو بنداز توش. چه میترسی دیگه؟ خب بنداز توش. چون میدونید معمولا شیطان یه سد درست میکنه، مثلا میخوای یه کاری رو شروع کنی، اولی سد بزرگی درست میکنه که مگه میشه؟ هممون هم حس کردیم اصلا مگه میشه این کار؟ کار درست دابن میکنه، مثلا میخواد بره مشهد، میگه راه دوره، مثلا خطرات داره، ایره میتونم بعد این ورا چیکار کنم، اون ورا چیکار کنم، بعد یه دفعه عزمشو جزم میکنه میره دیگه، تمام میشه، میبینه که چه راحتم بود اون 3 روز 5 روز 10 روز هم گذشت تمام شد. یا مثلا میخواد بره سر کار، مثلا تو سن شما خیلی این زیاده، میترسه از سر کار رفتن. حتی این ضعف های اختلالاتی در ریشه های، یعنی ریشه این اختلالات در کودکی ما هم هست. معمولا این آدم ها قطعا نواقصی در کودکی داشتن. و علیکم السلام. درسته؟ خودتو بنداز توش دیگه، دیگه برو سر کار. درمان مثلا دیگه چی؟ ازدواج میترزه، باید خودشو بندازه توش. خب سلام علیکم. یه صوفه دیگه ای که خیلی زیاده، ما داریم دوستان راجع به این صحبت میکنیم که ما باید به سوالات ذهنی خودمون جواب بدیم، و اینکه ما داریم صوفه میکنیم، میگم حالا ولش کن این سوالو، ولش کن این سوالو، ولش کن اینو، ولش کن اینو، ولش کن، دنبال جواب سوالات خودمون نمیریم، مطمئنن ما رو وارد نار میکنه، ما رو معذب به عذاب میکنه. مثلا نمونه خیلی خوب و مثال خیلی خوبش توی هیئت زدن دیگه، مثلا 2-3 روز مونده به محرم، تا 2-3 کار میکنن. خوب اینو یه برنامه میریختید مثلا توی بازه زمانی 2 هفته‌ای تقسیم میکنین، روزی انقدر میومدید کار میکنید تمام میشه، کارو میذاره برای دقیقه 90. اینم صوفه کردنه، و خودش هم گرفتاری میاره دیگه، چون بعد شما بعد با استراب و استرس و بعد مثلا تو همون استراب مثلا این پیچه بشکنه، اون یکی در آسیب ببینه، اون آشپزی که دیر شروع به آشپزی میکنه مجبور شعله رو زیاد کنه و احتمال سوختن غذاش بالا بره. پس اینو نباید گردن امام بندازه. قبوله؟ خیلی منطقیه. من که میدونم قرار از این ماشین، ما واقعا از دین فاصله داریم، اینو جدا عرض میکنم، ما ستمکارهای بزرگی هستیم با عرض معذرت. من که میدونم مثلا این زمان این فرصت رو ندارم، یه زمان دیگری باید یه فرصت دیگری رو برای بعضی از امور خودم و کارهای خودم قرار بدم، که وقتی مواجه شدم با یه زمان خاص، یه زمان پیک، دوباره دوچار آسیب نشه. این خیلی امر منطقیه. مثلا میگم مثلا برای من که مثلا توی ایام دهه اول مثلا چند دقیقه فرصت هم ندارم، خب حالا بلش کن، حالا 5 روز دیگه مونده، میخوام مثلا یه سری کارا رو انجام بدم، یه سری مطالب رو آماده کنم، یا یه سری کارای مادی باید انجام بدم به خاطر محرم، چه میدونم ماشینم رو تنظیم کنم مثلا، نمیدونم هر چی از این جنس، بدنم رو تنظیم کنم برای ساعت خواب و بیداریش و هر چیزی از این. حالا 2 روز دیگه مونده، 3 روز دیگه مونده، 1 روز دیگه مونده. خب این صوفه کردنه. ولی بدترین، قبوله؟ اینو حس میکنید، لمس میکنید نقص در ما خودتون؟ از این که حس نمیکنین، یعنی شما حیاتتون یه ماه پیش حاضر بوده، بله. آها جا کردین یا نکردین؟ یعنی همه امور حیات خیلی منظم دقیق. الان دعوا شروع شد. نه حیات هم همینطور وارد آدم صوفه صوفه میکنه، مثلا نگاه میکنه مثلا تقویم و میگه حالا اول ذوالحجه است، باشه از بعد عرفه، روز عید قربان تعطیل بچه ها رو صدا میکنیم بیام. بعد عید قربان میشه مثلا دوتا مهمونی میخوره، میگه خب حالا بذار باشه قدیر، قدیر صداشون میزنیم بیام هیئت آماده کنم. بعد دوباره قدیر میشه، یه برنامه دیگه همینطوری یک به یک به تأخیر میفته. این میشه صوفه صوفه کردن. ولی بدترین نوع صوفه صوفه کردن از همه این امور، بدترین نوعش صوفه صوفه کردن نسبت به قلبه، چون اصلی ترین عضو وجودی ماست. ما قلبمون رو هی به تأخیر میندازیم، این بدترین صوفه صوفه کردن. بعد از اون عقلمون رو به تأخیر میندازیم، سوالات ذهنی فراوانی داریم که حتی فقط سوالا هستن، نمیریم حلشون کنیم. یعنی چی؟ مثلا دل دل میکنه. خوبه. ببین بعضی از تصمیمات تصمیمات عقلیه، بعضی از تصمیمات تصمیمات قلبیه. این دوتا با هم فرق میکنه. قبوله. شما بعضی چیزها رو با دلتون تصمیم میگیرید، بعضی چیزها رو با ذهن و عقلتون و قوه تفکرتون تصمیم میگیرید. منظور اونهاییست که قلبتون میخواد تصمیم بگیره. مثلا میخواد تصمیم بگیره که از این پس بجز مثلا، حالا مثلا مثال ما که به این چیزا خودمون نرسیدیم، مثلا بجز خدا به چیز دیگه ای فکر نکنه. میخواد تصمیم بگیره که حالا بذار الان یه دقیقه، یا میخواد تصمیم بگیره تو نمازش فقط مشغول خدا باش، میگه حالا بذار این یه دونه فکرم تموم کنم، امروز قراره بریم اونجا، اینم بذار دل دیگه، دل خراب میکنه. متوجه چی شو؟ تصمیماتی که در قلب گرفته میشه اینا رو به تأخیر میندازه. روابط عاطفی که بین شما و دوستانتون هست اینا قلبی، همشون که عقلی نیستش، اینا رو به تأخیر میندازه. یک بار برای همیشه جایگاه آدم ها رو در قلبت باید معلوم کنی که مثلا این آدم تا این حد حق داره در من نفوذ کنه و این یکی تا این حد حق داره. امان است پلشتی و شلختگی در قلب. این آدم تا اینجا حق داره به من نزدیک بشه و این یکی رو من انقدر بهش نزدیک میشم. اینا قلب دیگه، قلب تصمیم میگیره، تصمیم رو میگیره. و البته این حرفایی که میزنم تقریبا یه ذره محاله، ولش کن، اصلا در آدمهای ضعیفی مثل من خیلی محال میاد که من بتونم اینجوری رفتار کنم. اما حداقل راجع به ذهنمون که میتونیم اینو صحبت کنیم که بگیم آقا سوالات ذهنیتون رو با صوفه صوفه کردن به تأخیر نندازیم. حالا وقت داریم. بعضی از سوالات هست جوابش مشککه، کلی و مشککه، درسته؟ اگه قرار ستم نکنی بگو که نمیدونم یعنی چی که این که گفت. ها؟ درسته؟ بگو چی؟ نمیدونم یعنی چی؟ یعنی که جواب یه حقیقت، یه مثلا به حق رسیدن، به حقیقت رسیدن، حق به حقیقت یه امر زومراتبه دیگه، مدرجه، مشک، یه کلی مشککه، یه حقیقتی داره اما من هر لحظه میتونم قسمتی از اون رو برداشت کنم. صفر و یکی نیست. این که من الان بگم کل حقیقت رو فهمیدم یا کل حقیقت رو نفهمیدم که نیست، درجات داره. میتونم در طول عمرم آرام 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 حقیقت رو درک کنم و سوالات خودم رو جواب بدم. مثلا مثل این سوال که من تو دنیا چی کار میکنم، همین که میگه از کجا آمدم، آمدم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. خب این سوال میتونه در سنهای مختلف من و با دارایی های متفاوت من جوابهای مختلفی براش پیدا بشه. یعنی من تو 30 سالگی به این سوال یه جور جواب بدم، تو 40 سالگی، ولی باید جواب بدم. یعنی هم تو 30 سالگی با دارایی که دارم تو 30 سالگی و دانسته‌ها و آگاهی‌هایی که برای من ایجاد شده باید جواب بدم، هم توی 40 سالگیم باید بهش جواب بدم، هم تو 50 سالگی، هم لحظه مرگم که من برای چی در دنیا بودم. و طبیعتاً هر بار جوابی بگین دقیق تر، نه قرار نیست متفاوت باشه، چون مدرجه و مشککه، یعنی زو مراتب درجات داره، هی میتونه چی باشه؟ به حقیقت نزدیک و نزدیک و نزدیکتر، یعنی به تعبیر امروزی بهبود مضاعف داشته باشه. نه اینکه اون جواب غلط بوده، اون موقع من احساس میکردم علت بودنم در دنیا بازیه، من اومدم اینجا بازی کنم، دوستامو خیس کنم، مثلا با هم بخندیم. خب این فهم اشتباهه؟ نه. مثل اینکه شما جمع رو یاد نگیرید نمیتونید ضرب رو حل کنید، و ضرب رو یاد نگیرید نمیتونید دچار امور بعدی مثل جذر و بعد هم حد و لیمیت و بعد هم دیفرانسیل و بعد هم انتگرال و بعد هم انتگرال دوگانه و اگر شد نوعی از انتگرال سگانه رو حل کنید. همین کارا رو کردید دیگه. بله دیگه، سگانه هم حل کردی؟ من دیگه زمین بعد وقت بیچاره ها رو نگاه کن. درست شد؟ حالا اون موقعی که الان دارید انتگرال سگانه حل میکنید، به نظرتون جمع یاد گرفتن امر مسخره‌ای بوده؟ بله یا نه؟ جواب سریع بدین. نه، چون جزوی از این بود بازی کردن. من خدا شاهده آدم هایی رو دیدم در طول این سالها که اینا بزرگ شدن، اما این حس های کودکانه درونشون چون اقنا نشده، چون در بچگی خوب بازی نکردن، در بزرگسالی نمیتونن خوب تصمیم بگیرن، روحشون خالی نکرده تو اون دوران خودش. به اینا توصیه میگن حاج آقا ما میخواییم مثلا سلوک کنیم، میگم شما بهترین سلوکتون الان بازی کردنه، برید بازی های نکردتون رو تمام کنید، باید دنبال بازی کنید. البته بازی هایی که ذاتاً لهف نباشه، فقط لعب باشه، یعنی مقصدی رو دنبال کنه، حکمتی پشت این بازی باشه. بعد تصور کنید این کودکی که در دوران کودکیش بازی نکرده، این بعدن میکروفون دست بگیره. شما تحلیلتون چیه؟ من یه وقتی یه آقای بود توی جلسه شو میرفتم، این جدن عرض میکنم، واقعا موندم ایشون شاید حالا مثلا بعضی هم بشناسنش، یکی گفت آقای انگشترتونو، گفت اینو نمیتونم بدم. گفتم که الان من بهش میگم ازش میگیرم. من گفت و فکرم به حرف من گوش میده، میده دیگه، چون به من میگفت آقا شما مثلا بگی من گوش میده و اینا، فکر نمیکنم به منم بگه نه، به منم گفت نه. گفتم برای چی میگی نه؟ مثلا یه وقت یادگاری خاصیه، حس خاصی برای تو و امامت ایجاد میکنه. گفت که این میکروفونو که دست میگیرم تو عکس خیلی خوب میافته. گفت حاجه اینم بازی منه، من میشینم شبا عکسای خودم رو نگاه میکنم، این دوست دارم اینو، اینا که میرم هیئت و ازم عکس میگیرن اینا رو میشم نگاه میکنم. این بچگی، تو بچگی مطمئنن یه قسمت های و زوایای وجودیش بچگی هاشو نکرده دیگه، این خیلی معلومه، خیلی مشخصه. یکی از مراحل زندگیش بوده برای رسیدن به حقیقت. و این آدم هایی که اینجوری عمل نمی کنن و این برنامه ها رو ندادن، آدم های کج و موجی میشن وقتی بزرگ میشن. درسته؟ کج و موجه دیگه، متعالی کج و موجیشو ملائکه میبینن اونا خندشون میگیره، ما یه اتفاقی باید بیفته تا ببینیم و بخندیم، مثل همینه که الان نقل کرد. پس بازی کردن هم چیز خوبیه، بعدم به بچه هاتون اجازه بازی کردن بدین. حق بازی کردن ازشون نگیرید، چون امیرالمومنین با بچه‌ها بازی کرده، پیغمبر با بچه‌ها بازی کرده، امام حسن و امام حسین با هم کشتی گرفتن و و و و مفصلات زیاد. بحث ما این نبود، بحث ما یه چیز دیگه است. صوفه صوفه کردن نسبت به سوالاتی که در ذهنمون وجود داره. ممکنه امروز شما به این سوالاتی که مشککن، خب بالاخره حقیقت یه امر ذو مراتبه، شما نمیتونید بگید حقیقت این است و این مثل دو تا چهار تا نیست، مقوله اینجوری نیست، یا مثل فرمول های شیمی یا فرمول های فیزیک نیست که بیاید بگید کیو مساوی ام سی دلتا تتا و تمام بشه، این بشه قانون تبادل گرمایی و تمام. یا مثلا بگید نمک و چه میدونم اسید و باز نمک میدهد و آب و چی؟ حرارت و انرژی یا گرما. اینا معلومه، اینا مشکک نیستن، فقط ممکنه فرض ها تغییر کنه و تبع حکم تابع اون فرض تغییر میکنه، این مشخصه. اما بعضی از چیزها هست که جوابشون مشککه، اینجوری نیست که به این راحتی دوست دارید در آینده چه کار شوید. مگه این به این راحتی قابل جواب دادنه؟ این جوابش مدرجه. من هم دوست دارم همسر خوبی باشم، هم دوست دارم پدر خوبی باشم، هم دوست دارم معلم خوبی باشم، هم دوست دارم حتی وقتی 50 سالم شد شاگرد خوبی باشم. فقط قصه این نیست که بگیم من دوست دارم روز در آینده فقط مثلا خلبان بشم، این که خیلی جواب کودکانه است، البته در اون دوره اب نداره ولی بعد از اون دوره اشکال داره. متوجه شدید؟ اینا میشه جوابای مشکک، یعنی درجات داره، هی میتونه فضاهای مختلف رو برای من ایجاد کنه. حالا سوالات ذهنیمون رو با صوفه صوفه کردن اگر برگزار کنیم یه اتفاق میفته. اونجایی که قراره با اماممون در عالم حرکت کنیم، سوالاتی که در درون خودمون حلش نکردیم ما رو مقابل اماممون قرار میده، یا حداقل صف ما رو از صف امام جدا میکنه، نه جدایی تام اما جدایی نسبی. قبول ندارید؟ چون ذهن امام یه چیزه، ذهن من بگین یه چیز دیگه است دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ثمرت الشک الحیره، ثمره شک کردن تحیره. اینجا شک جا تحیر، الحیره تحیره، متحیر میشه. میدونین چقدر تو اینا دعوا بوده تو خودشون که ما با امام حسین بریم نریم، الان چی کار کنیم، چی رو در نظر. فکر کن این آدم های کمی بودن، اهل ذکر و ورد و فکر و نمیدونم اینا نبودن. اینا از مدینه خونهشون رو ول کردن، شغلشون رو ول کردن، با امام حسین حرکت کردن. چند ماه با سید الشهدا بودن، تو گرما اومدن، تو گرمای شهریور ماه اومدن تو بیابان با سید الشهدا حرکت کردن، اواخر شهریور با حضرت حرکت کردن، هم مسیر شدن اومدن. این همه، البته یه اشکال دیگه ای هم هست که حالا انشالله فردا شب اگه برسیم بهش برسیم، که میشه این آدم ها رو تحلیل کرد. این آدم های حرام خوری نبودن، جهنم هم نمیرن ها، ولی امام حسین رو ول کردن دیگه. سید الشهدا هم فرمود دورشین، انقدر دورشین که صدای ما رو نشنوید. یک خواسته، یک حاجت، یک سوال در ذهن که من با تغافل برگزارش کردم، یعنی گفتم با ولش کن، الان وسطش گیر کردم که معنی زندگی چیه؟ آیا کشته شدن میتواند معنای زنده بودن باشد؟ نه، جواب نداره دیگه سوالش رو، چون قبلا جواب نداده الان نمیتونه بر اساس داشته هاش با سید الشهدا حرکت کنه. یا باید حرکت جوی با حضرت بکنه، مثل معمول حرکاتی که ما با امام میکنیم که از سر جوه، یه جوی ایجاد میشه، یه حرکت جوی با امام میکنه، جو میگیرتش میاد و بعدم دوباره بگین میره. تا انقدر بزرگ بشه که خودش رو برای امام بخواد، نه امام رو برای خودش. ما الان میگیم که مثلا امام حسین به ما حال خوب بده، امام حسین به ما رزق خوب بده، بچه زن خوب بده، بچه خوب بده. ولی اصحاب سید و شهدا خودشون رو برای امام حسین میخواستن، نه امام حسین رو برای خودشون. و باید اینا رو تو درون خودتون حل کنید. ببینید منم باید حل کنم، ببینید بالاخره میخوایم چی کار کنیم تو عالم. برای اینکه امشب این اتفاق در ما بیفته و ما بتونیم خودمون رو برای امام حسین بخوایم، یه نگاهی کنیم به این دختر 3 ساله سید و شهدا. او که خودش را برای پدرش میخواد. اگه غیر از این بود باید بیبی تو همون ماجرای کربلا جان میداد. مگه میشه یه دختر 3 ساله با این همه گرسنگی 25 روز با این همه جسارت، با این همه که بعضی حرفا که گفته شده تو ماجرای اسارتشون زنده بمونه و تا شام طاقت بیاره؟ مگر اینکه اینجوری بتونیم فهم کنیم که ایشون یه قراری داشته با امام حسین. کل این مسیر رو تحمل کرده برای اون قراری که با پدرش و با امامش داشته. یا بنت الحسین، یا رقیه خانم، به ما هم اینها رو یاد بدید، به ما هم یاد بدید ما مسیر رو اینطوری حرکت کنیم. وقتی که اسب سید الشهدا سلام الله علیه این خط روزه ما باشد امشب، توجه کنیم، یه دقیقه تصور کنین اول بعد توجه کنین. توجه و تصوری که اینطوری شکل بگیره، یعنی اول یه دختری رو در نظر بگیرید 3-4 سال سن مبارکش باشه، بعد از صبح آب نخورده، گاهی از خیمه بیرون دویده، گاهی زیر آفتاب بوده، گاهی با بچه ها تو خیمه بوده که مشک نگه داشته می شد، مشک ها نگه داشته می شد، اونجا عمو رو بدرقه کرده، به میدان رفتن اول فجر رو دیده. حالا نمیدونیم خانم آمدن ابدان شهدا رو ببینن، مثل علی اکبر که از میدان برگشت رقیه خانم دیده ندیده نمیدونم، ولی اینو نوشتن که وقتی که اسب امام حسین به سمت خیام برگشت، خب این زن و بچه میدان رو نمیدیدن، صدای اسب رو که شنیدن گمانشون این شد که ابی عبدالله آمده دوباره خداحافظی کنه. همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. اومدن دیدن که ذوالجناح آمده اما زین واژگون، یال غرق خون و سر به زمین میزنه. هر کدوم از این زن و بچه سوال میکردن از ذوالجناح، هر کی سوالی میپرسید، تا دیدن که این 3 سال خانومم داره سوال میکنه. یا جواد و ابی، ای اسب پدرم، بابا میدان میرفت لبش تشنه بود، بگو ببینم بالاخره سیراب میشه. با اینکه خودش این همه لب تشنه بود، نگران لب تشنه کی ابی؟ یا بنت الحسین یا رقیه یا شبیهة الزهرا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.